زبان شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالات این بود که شما اگر امکان و وجوب امتناع که جهاد قضیان اینها و امثال اینها را از معانی عقلی قرار بدید، بگوید اینها در ذهن هستند نه در خارج، تسلسل خارجی را برطرف کردید، تسلسل ذهنی را چه می کنید؟ و تسلسل مطلقا محال است، چه در خارج چه در ذهن. این اشکال. جواب دادن به این که اگر ما اینها را از معانی عقلی قطع قرار بدیم، همانطوری که تسلسل خارجی را قطع می کنند، تسلسل ذهنی را قطع می کنند. اصلا معانی حرفیه تسلسل را به همراه ندارند. این مطلب را با یک بیانی ذکر فرمودن، به دنبال اون یه تحقیقی دارن که این تحقیق از مرحوم محقق طوسی است در صفحه 107 نقد المحصله به طبع جدید، که مرحوم خواجه می فرماین چگونه بعضی از امور تسلسلشون لایقفی است و اعتباری و بعضی از امور دیگر تسلسلشون حقیقی است و محال. می فرمان تحقیق در مسئله آن است که گاهی شی ما بهی یونزر است، گاهی شی ما فیه یونزر. اگر ما بهی یونزر شد، حکم حرفی را دارد و معنای عالی را دارد، و اگر ما فیه یونزر شد، حکم اسمی را دارد و حکم اصالی و استقلالی را دارد. اونگاه یک مثالی برای این ذکر میکنن و می فرمان به این که شما به عنوان نمونه اگر خواستید انسان را تعقل کنید، انسان را با یه صورت ذهنی تعقل می کنید که این صورت ذهنی معقول به ذات شماست و اون انسان خارجی معقول بالعرض است. روی این صورت ذهنی بررسی می کنید، ببینید آیا این صورتی که حاکی خارج است انسان خارجی را نشون می دهد جوهر است یا عرض؟ اگر جوهر است مادی است یا مجرد و مانند اون. وقتی بررسی کردید میبینید به این که اون معقولتون که این صورت حاکی از آن است جوهر است نه عرض و جسم است نه کیف، و همه این احکام مال اون انسان خارجی است و این صورت ذهنی انسان که ما به هایون زر است و وسیله انتقال شما به اون انسان خارجی است هیچ کدام از این احکام را ندارد، نه جوهر است و نه جسم. وقتی که برگشتید به خودید این صورت ذهنی نگاه کردید، میبینید این عرض است، قائم به نفس و کیف نفسانی است. مثلا بنابر که رأی کسانی که علم را کیف میپنداشتن، پس وقتی این صورت ما به هایون زر شد، حکم جوهریت و جسمیت را منتقل میکند به اون انسان خارجی. وقتی این صورت ما فی هایون زر شد و به طور استقلال خود این صورت را دیدید، حکمش میشود عرض نه جوهر، میشود کیف نه جسم. این به عنوان مثال که مطلب اول در این نوبت است. در این مثال یه خدشه است که اون خدشه به اشکال را ذکر میکنن و جواب میدن تا مثال تنقیح بشه. و اون اشکال این است که اگر چنانچه ما انسان را با یه صورت عقلی تصور کردیم، بعد حکم کردیم به اینکه انسان جوهر است و جسم است، و شما گفتید به اینکه جوهریت و جسمیت مال خارج است نه مال این صورت، این منافات دارد با اون چه که دیگران گفتن این صورت معقول به ذات است و اون چه در خارج نفس است معقول بالعرض است. آیا شما با معقول بالعرض کار دارید یا با معقول به ذات؟ اگر این صورت معقول به ذات است، پس احکام اولا به ذات مال این صورت است، ثانیا به بالعرض مال اون موجود خارج. جواب میدن میفرمان به این که گفته شد این صور معقول به ذاتن، یعنی نفس اگر خواست اینها را تعقل کند احتیاجی به انتزاع صورت دیگر ندارد. مثلا اگر نفس خواست موجود خارجی را تصور کند، حتما با صورتی از اون موجود خارجی پیش نفس حاصل باشد. ولی اگر نفس خواست خود این صورت ذهنی را تعقل کند، نیازی به انتزاع صورت دیگر نیست، وگرنه تسلسل لازم می آید که نفس بخواهد هر صورت ذهنی را تعقل کند باید صورت دیگری از او انتزاع کند. این چنین نیست. این که محققین گفتند این صورت ذهنی معقول به ذات است، یعنی نفس اگر خواست او را تعقل کند احتیاجی به صورت دیگر ندارد، نه اینکه احکامی را که بار کرده است متوجه این صورت است و این صورت محکوم علیهای این احکام است. پس با این جواب اون شبهه هم برطرف می شود. و خلاصه مطلب این شد که صورت ذهنی که عامل انتقال نفس به اون وجود خارجی است هیچ حکم از احکام خارج را ندارد و همه این احکام مال اون موجود خارجی است. ولی نفس اگر دوباره برگشت این صورت ذهنی رو دید، برای این صورت ذهنی احکام جداگانه اثبات میکند. اگر میگفت انسان خارجی جوهر است و جسم، میگوید صورت ذهنی انسان عرض است و کیف. این خلاصه مطلب اول به عنوان مثال. اما مطلب دوم انتقال از این مثال است به ممثل. میفرمان به اینکه در مقام مسئله امکان و وجوب و امتناع اینا از معانی ذهنیه. ما به وسیله امکان و امتناع رابطه وجود و ماهیت اشیاء را میفهمیم. ما اگر خواستیم ببینیم ارتباط ماهیت شجر با وجود چگونه است، آیا به ضرورت است یا امکان یا امتناع، از این جهات سگانه استفاده میکنیم که میگویم زیدون از شجره موجودن به امکان، یا الله موجودن به ضروره، یا شریک الباری معدومن به ضروره. این جهاد سگانه وسیله انتقال نفس است که حکم وجود اشیا را بررسی کند. وسیله ارتباط و سنجش است. خودشون در این دید نه موجودن و نه معدوم، نه ممکنن، نه واجب و نه ممتنع، چون در این دید حکمی ندارن اصلا. چه این که و در اون مثال این چنین بود، وقتی ما صورت انسانیه را در ذهن تصویر تصور میکردیم و این صورت به وجود خارجی انسان پی میبردیم، همه احکام مال انسان خارجی بود و این صورت ذهنی انسان هیچ حکمی نداشت. وقتی دوباره برمیگردیم خود این جهات سگانه را، یعنی امکان و وجوب و امتناع را بررسی میکنیم، در این حال دیگر اینها صورت ذهنی اند، موجود جدایی اند، امکان برای شیئی نیستند، خودشون موجودند و ذهنی اند و یا واجبند یا ممتنع یا ممکن، چون امتناع که ندارن، وجوب هم که برای اینا نیست، اینا نوعا اشیاء ممکنی خواهند بود. وقتی ما به اینها نظر استقلالی کردیم، در این نظر استقلالی اینها دیگر امکان برای چیزی نیستن، جهت قضیه نیستن، اینا خودشون یا محکوم علیهن یا محکوم به، یا موضوعن یا محمول، اینا طرفن، نه رابط. پس در دید عالی اصلا اینا حکم بر نمی دارن، نه محکوم علیهن نه محکوم به. در دید استقلالی حکم بر می دارن ولی دیگر امکان نیستند، یه چیز دیگری هن، خودشون یه موجود جداگانی هن که حکم علاهده برمیدار. این مطلب دوم که تطبیق مثال بر ممثل است. مثال اون صورت عقلی انسان بود، ممثل هم جریان امکان و وجوب و امتناع که محل بحث است. مطلب سوم این است که چگونه شما یه حرفی را اسم میکنید، چگونه شما یه چیزی را که هیچ حکم ندارد بعد این را به صورت محکوم علیه یا محکوم به در میارید، این انقلاب است و مستحیل. جواب این اشکال آن است که اونجا که انقلاب هست جا برای این استحاله نیست. اینها اگر یک شیء دو شیء محصلی بودن، یعنی معنای حرفی و معنای اسمی، اگر هر دو امر محصل بودند، هر دو امر بالفعل بودند، هر دو مستقل بودند، هیچ کدام به دیگری تبدیل نمی شود. اما چون یکی محصل است دیگری غیر محصل، چون یکی ناقص است دیگری تام، چون یکی به منزله بالقوه است دیگری بالفعل، این تبدیل بالقوه به بالفعل یا لا محصل به محصل یا ناقص به تام، این انقلاب مستحیل نیست، این تکاملی است در صور ذهنیه. چون این تکامل است نه انقلاب، پس محظوری ندارد که یک معنای حرفی با دید دیگر بشود اسم، یک معنای ربطی و ادبی با دید دیگر بشود مستقل، پس این محظوری را به همراه ندارد. این اشکال اول بر مطلب دوم، اونم جواب این اشکال. اشکال دوم بر مطلب دوم آن است که محققین گفتن نسبت بین معنای حرفی و اسمی نسبت تباین است، یکی مستقل است یکی لا مستقل. چگونه شما میگویید یکی ناقص است دیگری تام؟ خود شما هم در تعبیرات قبلی داشتید به اینکه اینها متباینانند، یعنی وجود رابط با وجود محمولی اینها متباینانند، معنای حرفی به معنای اسمی اینها متباینانند. متباینان که یکی محصل و دیگری لا محصل نیست، یکی بالقوه و دیگری بالفعل نیست، یکی ناقص و دیگری تام نیست، اینا در عرض همان و نسبت بینشون هم بینونت است. این اشکال دوم. جوابی که از اشکال دوم میدن این است که اونجا که محور تباین است جا برای انقلاب نیست، ما هم اونجا را محور انقلاب ندانستیم. اونجا که مدار انقلاب است اینا با هم تباین ندارن. بیان ذلک این است که محور تباین معنای اسمی و حرفی این در محدوده مفهوم است، یعنی مفهومی که از یه معنای اسمی انتظام می شود با مفهومی که از یه معنای حرفی انتظام می شود اینها متباینانه. دو تا مفهوم با هم مباینند، اینا هرگز تبدیل نمی شوند که یک مفهومی مفهومی دیگر بشود، این تباین محال است. چون که دو تا ماهیت هم متباینند، هرگز ماهیتی ماهیت دیگر نخواهد شد. چون که دو تا صورت محصل هم متباینند، هرگز صورتی صورت دیگر نخواهد شد. و اونجا که جا برای انقلاب است اینا تباین ندارند، یعنی مفهوم حرفی تبدیل به مفهوم اسمی نمی شود، بلکه اونچه که قبلا مصداق حرف بود الان ذهن با دیدی دیگر همون شی را به صورت مستقل می بیند، نه اینکه مفهوم حرفی شده باشد مفهوم اسمی. قبلا با دید عالی و هر ربطی از او یه معنا انتظام می شد، الان با دید استقلالی از اون معنای دیگر انتظام می شود. این دوتا معنای منتزع با هم مباینن و هیچ کدام به دیگری تبدیل نخواهند شد، به دیگری منقلب نخواهند شد. اون مصداق خارجی که منشأ انتزاعی این دو مفهوم است قبلا ناقص بود حالا تام شد. نسبت نقص و تمام مال اون منشأ انتزاع است نه مال این منتزع. منتزعها با هم مباینن تبدیل هم نخواهند شد. اون منشأ انتزاعها قبلا ناقص بودن حالا کامل شدن در این گونه از موارد. پس اونجا که جای انقلاب است تباین نیست، یکی ناقص است و دیگری کامل. اونجا که جای تباین هست جا برای انقلاب نیست. برای اینکه اون شیء خارجی مفهومش عوض نشده، چون مفهوم منقلب نخواهد شد. الان مثلا ما گفتیم زید ایستاده است، این است معنای حرفی دارد، یعنی منشأ انتزاعی معنای حرفی است که بین محمول و موضوع برقرار هست و این دوتا را به هم مرتبط میکند. بعد با یه دید دیگری برمیگردیم میگوییم اون است که در زیدون قائمون است معنای حرفی است، این است شده مبتدا، شده محکومون علی. ما همون اصل را با یک دید دیگری نگاه کردیم، نه اینکه مفهوم شده مفهوم دیگر یا ماهیت شده ماهیت دیگر. انقلابی که مستحیل است این است که شی با حفظ هویت خود هرچه دارد چیزی دیگر بشود، و این فقط در وجود است نه در ماهیت. اون هم وجود ناقص است که به کمال معدل می شود نه وجود کامل. پس دو محورش محال است. برای اینکه در انقلاب که اگر الف بخواهد به با منقلب بشود، اگر الف از بین برود و با پدید بیاید، اینکه زوال الف به حدوث باست نه انقلاب الف به با. اگر الف فعلیت داشته باشد، چون هر فعلیتی تارد فعلیت‌های دیگر است، با فعلیت دیگر جمع نمی‌شود، الف با حفظ فعلیت قبلی تبدیل بشود به فعلیت بعدی، مثل این که آب با حفظ آب بودن بشه هوا، این هم جمع دو فعلیت است و محال. پس آب هوا نخواهد شد، چون که ماهیتی ماهیت دیگر نخواهد شد، بلکه اون ماده که قبلا زیر پوشش صورت مایع بود، این صورت مائیه را رها می کند، صورت هوائیه را می پوشد. بالاخره چیزی که قبلا هوا بود، اون شی هوا بودن را از دست داد، آب شد، یا بالعکس. یه امر مشترکی باید باشد. اون امر مشترک در وعای مفهوم یا ماهیت نیست، در مسئله منشأ انتزاع است. حالا منشأ انتزاع گاهی در خارج است و گاهی در ذهن. گاهی ما از صورت ذهنیه یه معنای رو انتزاع میکنیم که خود اون صورت ذهنیه میشود خارج برای اون ذهن و ذهن. الان که ما دو تا قضیه در ذهن داریم، یکی این که میگوییم از زدان لایشتمعان، یکی این که میگیم المثلان لایشتمعان، هر دو قضیه‌ن و در ذهنن، گرچه مطابق خارجی دارن، اما قضیه از اون جهت که قضیه است در ذهن است. بعد ذهن و ذهن می آید اون صورت قبلی را در مقابل خود قرار می دهد. اون صورت قبلی به منزله خارج ذهن می شود، می گوید قضیه اجتماع اون ضدین غیر از قضیه اجتماع المثلین است. اجتماع ضدین ممتنع اون، این غیر از قضیه اجتماع المثلین ممتنع اون است. از این دوتا قضیه دوتا مفهوم می گیرد. اونگاه خود این قضایا که امور ذهنی اند، اینها میشوند به منزله خارج. این که میگن معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، گاهی ممکن است معقول پنجم به ششم باشد، به همین مناسبت است. برای اینکه معقول اول از خارج گرفته شد، اما معقول ثانی از معقول اول گرفته شد، معقول ثالث از ثانی گرفته شد، معقول رابع از ثالث گرفته شد. ما مثلا کلی و جزئی را از مفهوم گرفتیم که شیئی که از خارج به ذهن آمد، بعد میگیم این مفهوم یا کلی است یا جزئی، این شده معقول ثانی. بعد میگیم این کلی یا ذاتی است یا غیر ذاتی، بازم شده معقول ثانی. ثانی یعنی ما لیس به اول. بعد اگر ذاتی شد، یا تمام ذات است میشه نوع، یا جزء ذات است. اگر جزء ذات شد، یا جزء مشترک است میشه فصل جنس، یا جزء مختص است میشه فصل. اگر جزء مشترک شد، یا فصل سافل است، یا فصل متوسط، یا فصل عالی. همه اینها رو میگه معقول ثانی، در حالی که رسیدیم به معقول ششم و هفتم. ثانی یعنی ما لیس به اول. گاهی همین صورت ذهنی خارج میشود برای ذهن و ذهن، چون که اون صورت دوم خارج می شود برای ذهن و ذهن ذهن، تا اونچه که این معقولاتی که پس از دیگری ادامه پیدا کند که معقولات ثانیه منطقی معمولا همین طور است. ما الان وقتی که بحث می کنیم که میگیم انسان فصل غریب است، چندین مرحله از این کارها را ذهن ما پشت سر گذاشت، اون دو سریعا انجام داد، ما هم به سرعت گذاشتیم، خیال می کنیم همه اینها معقول ثانی است، یعنی معقول دوم، در حالی که اینا معقول ثانی است، یعنی مالیس به اول در ممکن است پنجم در بیاد، ششم در بیاد و هاکذا. بنابراین مفهوم تبدیل مفهوم نمیشه، ماهیت تبدیل ماهیت نمیشه، صورت تبدیل ماهیت صورت نمیشه. این ماده است که تبدیل میشه به صورت، یعنی ناقص است که تبدیل میشه به کامل. هر ناقصی میتواند به کامل تبدیل بشود و در انقلاب در همین حد جایز است. یعنی انقلاب بالفعل به بالفعل دیگر، یا انقلاب ماهیت به ماهیت، یا ماده ماده دیگر ممکن نیست. فتحصل که تحقیق از مرحوم خواجه است، یک و عامل رفع اشکال و حل شبهه که اگر اینها در خارج باشند تسلسلشون حقیقی است، در ذهن باشند تسلسلشون لایقفی است، به اون تحقیق است. این تحقیق را با یک مثل تثبیت کردن. یه اشکالی متوجه این مثل بود که اون اشکال را برطرف کردن و مثل را تبیین کردن. بعد ممثل را با مثل هماهنگ کردن. دو اشکال متوجه ممثل بود، اون دو اشکال را برطرف کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 142، عبارتی که در اول صفحه بود این بود که و منها ان جعل الامکان و غسیمیه و اشباهها من المعان العقلیه انما یقتو، یعنی شما امکان و وجوب امتناع و همچنین اشباه اینها مثل وحدت، علیت و امثال ذلک، اینها رو شما از معانی عقلی قرار بدید، این تسلسل خارج رو دفع میکند ولی تسلسل ذهن رو که دفع نمیکند. جواب دادن به اینکه تسلسل ذهن میشود لایقفی و محظوری ندارد. اونگاه این جواب چون مفصل هست، اول به طور اجمال و متنی بیان کردن، بعد به طور شرحی فرمودن به تحقیق و حاصل مقام که نوع فرمایش شد از مرحوم خارج است. و تحقیق و حاصل مقام ان کون شیء معقولا منظورا فیه، معقول باشد منظورون فیه باشد نه منظورون به، للعقل غیر کون اون شی آلتن للعاقل فی تعقلهی که منظورون به باشد. دومی غیر از اولی. چرا؟ از لا ینظر اون عاقل فیه، یعنی در این دومی، بلکه ینظر به نه ینظر فیه، بل انما ینظر بهی یعنی به وسیله او به غیر می نگرد. مادام کونهو کذالک، مادامی که این شی ما بهیون زر است، عاقل به وسیله او غیر را میبیند نه اینکه او را ببیند. این مدعا بعد این را با یک مثل شرح میدن. مثلا اذا عقلنا الانسان، مثلا این دوتا مثال است. یکی مثال است برای اینکه ما بهیون زر با ما فیهیون زر فرق میکند، در این هم به خصوص انسان مثال زدم. مثلا اذا اقلل الانسان، مثلا چون می توانستیم شجر مثال بزنیم، حجر مثال بزنیم، مثلا مثلا اذا اقلل الانسان مثلا به صورت فی عقلنا و یکون معقول الانسان، که معقول ما فیه ینظرمون انسان باشد، ما به ینظر ما صورت انسان باشد، فنحنو هین ازین لم ننظر فی صورت التی بها نعقل الانسان، ما در این صورت نگاه نمی کنیم، به وسیله این صورت می نگریم نه در این صورت نگاه کنیم. لم ننظر فی صورت التی بها نعقل الانسان ولا نحکمو علیها به حکمین، ما بر این صورت چیزی حکم نمی کنیم که این بشه محکومون علیها و مبتدا مثلا. ولا نحکم علیها حین حکمنا علی الانسان انه جوهران، ما بر این صورت اون وقتی که میگوییم الانسان جوهران، وقتی این صورت را دیدیم و تحلیل کردیم، بعد این صورت ما را به انسان هدایت کرد، بعد ما گفتیم الانسان جوهران جرمیان، بر این صورت که ما به هایون زر است حکم نمی کنیم که انها جوهران جسمی. ولا نحکمو علیها بر این صورت هین حکمنا علی الانسانه که ان این انسان جوهران به کونه ها، به کونه ها یعنی اون صورت، حکم نمی کنیم به اینکه اون صورت جوهرن او ارزن. ما در اینجا اصلا حکم نسبت به این صورت نداریم. این دید ما به هایون زر. ثم اذا نظرنا فی تلک صورت الحاصله، نه بها، حالا ما فی ها ینظر شد این صورت، نه با بها ینظر، خود این صورت رو نگاه بکنیم، و جعلناها معقولتن منظورن الیها، خود این صورت رو ما نظر استقلالی بکنیم، میبینیم وجدناها عرزن قائمن به غیرهی، این صورت عرز است نه جوهر و صورت علمی است نه جسم. این خلاصه مثل. این مثل یک اشکالی را به همراه دارد و این است که چطور حکم مال اونیست در حالی که محققین گفتن این معقوله به ذات است. جواب میدن فمن و ما وجده فی کلام اهل تحقیق که ان صورت الحاصلت فی العقل هی المعقولت به ذات لا ما خرج عن التصور. اون چی که محققین میگوین معقوله به ذات همین صورت ذهنیه شماست، اون چی که خارج از ذهن است معقوله بالعرض است نه معقوله به ذات. انا و به ذالک منظورشون این است که شما اگر خواستید این صورت ذهنی را تعقل کنید خود این صورت معقول شماست، دیگر لازم نیست صورتی را از این صورت انتظار کنید. همین معناست، نه اینکه احکامی را که بار کردید مال این صورت است. انا و به ذالک انها یعنی این صورت فی کونها معقولتن لا تحتاج الى صورتن اخرى که تکون اون صورت اخرى هیه آلت ادراکها، آلت ادراک این صورت. الان انسان در خارج موجود است، صورت ذهنیش در ذهن شماست، شما اگر خواستید این صورت ذهنی را ادراک کنید خود این صورت به ذاتها پیش شما حاصل است، نه اینکه محتاج باشید یه صورت دیگر بگیرید که اون صورت دیگر آلت ادراک صورت ذهنی باشد. این حرف محققین است. انا و به ذالکه انها یعنی این صورت ذهنیه فی کونها معقولتن لا تحتاج الى صورت اخرى که تکون اون صورت اخرى حالت ادراک این صورت. این حرف محققین است. لا اننا اذا عقلنا ماهیت الانسان و حکمنا على الانسان به کونهی جوهرن حیوانیان جرمیان یکون المنظور الیه هو صورت العقلیت التي هی من جمله الکیفیات النفسانیه. نبی این معناست که اگر احکامی ما بار کردیم این احکام اولا و به ذات مال همین صورت ذهنی است، که اگه گفتیم جوهر است یعنی این صورت، اگه گفتیم حیوان است و جسم است یعنی این صورت. این چنین نیست، لانها بین الفساد. این صورت ذهنیه از اون جهت که عامل انتقال ذهن به خارج است اصلا حکم بر نمی دارد، حتی حکم خودش به عنوان عرض. وقتی برگشتید خود این صورت را دیدید اون وقت شما را به غیر راه نمایی نمی کند، خودش منظورون فی هاست، اونگاه حکمش به نام عرضیت است و کیف مثلا. لأن هذا بیان فساد. این خلاصه مطلب اول که تمثیل بود با حل اشکال. حالا وارد مطلب دوم میشن که از مثال به ممثل منتقل میشن. میفرمان فکذا لکل امکان و مقابلاهو، یعنی وجوب امتناع. اینها امکان و وجوب امتناع کل آله هستن دل قوت العاقله، اینا ابزار نیروی درک که بها یتعرف حال الماهیات به حسب وجود نحو وجودها به کیفه ارزولها. ما به وسیله ذهن به وسیله این امکان و امتناع و وجوب امتناع رابطه ماهیات و وجود رو بررسی میکنند که نحوه وجود اونها چگونه است، چگونه وجود آرز اونها میشود و مانند، که بها به این امکان و مقابلاتش که جهاتن یتعرف حال الماهیات به حسب نحو وجودها و کیفه ارزولها. ولا ینظر عاقل فی هذه الملاحظه، در این دید که اینها جهات قضیه ان، نگاه نمی کند الى کون شیء من الثلاثه موجودن او معدوم. اصلا اینها نه حلیت تامه دارن نه حلیت مرکبه، هیچ حکمی در باره اینا نمی شود کسی نه موجوده یا معدوم. اگر موجودن به نحو امکانن یا وجوب، اگر معدومن به نحو امکانن یا امتناع، هیچ حکم بر نمی دارن. الا کون شیء من الثلاثه موجودن او معدوم که بشه کانه تامه و حلیت بسیطه، او ممکنن او واجبا او ممتنعا که بشه حلیت مرکبه. آیا موجودن یا معدوم هیچ حکم بر نمی دارن. علا تقدیری که موجود باشن ممکنن یا واجب، علا تقدیری که ممتنع باشن ممکنن یا ممتنع، هیچ حکم بر نمی دارن، نکان تامه نکان ناقصه. ثم ان التفت العقل الى شيء منها، اگر عقل به یکی از این امور نگاه کند به عنوان ما الیها یونظر و ما فیها یونظر نگاه استقلالی بکند و نظر فی نحو وجودهی که آیا وجود دارد یا نه، آیا وجودش حقیقی است یا اعتباری، نمانند اون لم یکن هو بذلک الاعتبار امکانا لشیء ولا وجوبا ولا امتناعا له. وقتی نگاه استقلالی به اونها شد دیگر اونها امکان نیستن که جهت قضیه باشن، خودشون یه صورت موجودی هن. حالا یا ممکنن یا واجب. ان التفت العقل الى شيء منها و نظر فی نحو وجوده لم یکن هو بذلک الاعتبار امکانا لشیء ولا وجوبا ولا امتناعا لاون شیء بل کان عرضا موجودا فی محل هو العقل. اول امکان برای شیء نیست، خودش شیء مستقلی است و نحوه وجود او هم عرض است و محلش هم ذهن. موجودن فی محل هو العقل و ممکنن فی ذاتهی و نواجه الوجود است نممتن الوجود. پس فما کان قبل هازا وجوبن مثلا او امکانا، چیزی که قبلا جهت قضیه بود و معنای حرفی داشت وجوب بود یا امکان، با دید عالی و ابزاری صار شیئا ممکنن با دید استقلالی. و این اختصاصی به این جهاد سگانه ندارد، اصولا معانی حرفیه اینطورن و ها کذا قیاس المعان الحرفیه و المفهومات الادویه که ادات و ابزار کارن. اذا صارت منظورن الیها معقولتن بلغست محکومن علیها او بها. این چیزهایی که رابطند و حکم ندارن اگر نظر استقلالی بشن، حالا یا مبتدا بشن دو محکومن علیه یا خبر بشند و محکومون به، در هر دو حال استقلال پیدا میکنن. اذا صارت منظورن الیها معقولتن بلغست، حالا یا محکومن علیها باشن بشن اسم و مبتدا، او محکومن بها باشن بشن محمول و خبر، انقلبت او معانی حرفی و معانی ادبی اسمیتن استقلالیتن که لفرش مرتب است بعد ما کانت حرفیتن تعلقیتن. خب این خلاصه مطلب دوم. دو تا اشکال متوجه این مسئله است که حالا شما این رو مسئله جهاد سلاس رو بردید رو قضایای کلی دیگر، یعنی گفتید کل معانی حرفی و ادبی این طور است که معانی حرفی و مفاهیم ادبی با نگاه دیگر میشوند اسمی و استقلالی، به این همون انقلاب است که مستحیل است. میفرمان انقلابی که مستحیل است این است که یک شی معدوم بشود و چیزی دیگر پدید بیاید. این زوال شیء به حدوث شیء آخر است، نه انقلاب. و قسم دیگر انقلاب که مستحیل است این است که یک شی با حفظ فعلیت خود بشود شیء دیگر، این هم مستحیل است چون هر چیزی تارد فعلیت دیگر است. و اما ناقص کامل بشود این انقلاب مستحیل نیست. و حاضر انقلاب و غیر مستحیل، چرا؟ لانه کنقلاب الماده الى صورت است، مثل اینکه یک حسه نخل می شود و الجنس الى الفصل است در مفاهیم ذهنی و القوه الى الفعل و ناقص الى تام، نه انقلاب محصل و محصل. لا کنقلاب صورت الى صوره که در خارج است و نوع المحصله الى نوع المحصل که در ذهن است. انقلاب از بالفعل به بالفعل دیگر چه در خارج چه در ذهن مستحیل است. چرا؟ برای اینکه معنی حرفی ناقص است، معنای اسمی تام است، اون ناقص به این تام تبدیل می شود. لأن الروابط والعدوات هین کونها کذالک، هین کونها روابط و عدوات لیست شیئن من الاشیاء المحصلت تامه، اینای شیئ بالفعل نیستن بلکه رابطت و شیئن. بل نسبان علل اشیا، اینا نسبت اشیا هن، نه خود اشیا. و فرق بین شی و نسبت شی، فرق است بین اینکه یه چیزی شی باشد یا شی نباشد، نسبت شی باشد، توان شی داشته باشد. و کذا فرق بین کون شیء شیئا، یه چیزی شی باشد یا یه چیزی نه شی نباشد، قوت و شی باشد، میتواند شی بشود. و کذا فرق بین کون شیء، که این شی جامع بین فعلیت و قوه است، این یه چیزی چیز است، یه عنوان بالفعل دارد یا میتواند چیز باشد. از القوه به ماهی قوه لیست شیئا من الاشیاء، اصلا میتواند چیز باشد، چیز اون مقبی علیه است، نه خود این قوه. اللهم الا به اعتبار آخر غیر اعتبار کونهی قوتن، یک خاک میتواند هم به صورت خوشه در بیاد، هم به صورت شاخه در بیاد، هم به صورت میوه های گوناگون در بیاد، الان هیچ کدام از اونها نیست. ولی البته از این جهت که خاک از تو صورت ترابی دارد یه شعیتی دارد، اما از اون جهت که میتواند به اون امور برسد الان هیچی نیست. اللهم الا به اعتبار آخر غیر اعتبار کونهی قوتن، که دو جهت درش باشد، مثل خاک که میتواند به چندین میوه تبدیل بشود ولی الان هیچ کدام از اونها نیست، ولی صورت ترابیش بالفعل است، یک جهت بالفعل دارد، تا برسیم به ماده اولا که حیولا اولاست، که او هیچ جهت درش نیست، صرف توان است. حتی ینجل در امرو الى ما لا جهت فی سوا کونه قوتن کل حیول الاولا التي لا ترکیب فیها من جهتین، از دو جهت دیگه مرکب نیست، یک جهت بالفعل باشد، جهت بالقوه، که یکون به احداه ما بالقوه و بالاخرا بالفعل، بلکه قوه محض است، چون که سلسله هستی از اون طرف میرسد میرسد به واجب تعالی که فعل محض است، از این طرف هم پایین میاد تا به جایی که قوه محض است. این خلاصه جواب اشکال بر مطلب دوم، اشکال اول. اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که شما گفتید به اینکه اینها محسرن، در حالی که قبلا خودتون گفتید، دیگران هم گفتن که حرف و اسم متباینن. فرمود شما قرأ سمعک، در موارد شنیدی، یکی هم صفحه 79 به بعد، همین جلد اول بود که ما قبلا خوندیم، در صفحه 79 به بعد در همین جلد اول خونده شد که اینا متباینانن. فرمود و ما قرأ سمعک ان المعنى الادبی کل وجود نسبی است و الاستقلالی کل وجود المحمولی هما متباینان به ذات، و متباینان به ذات هیچ کدام به دیگری منقلب نمی شوند چون هر دو متحصلن. یرام بهی ما افدنا که تحقیقه، ما اونجا هم گفتیم که محور تباین اینها مفهوم است، یعنی مفهوم حرفی با مفهوم اسمی متباینن. الان هم همون حرف داریم، هرگز مفهومی به مفهوم دیگر، ماهیتی به ماهیت دیگر تبدیل نمی شود، اون منشأ انتزاست که تغییر در او راه دارد. پس اونجا که محور انقلاب است، جا برای تباین نیست بلکه ناقصی است که تام می شود، اونجا که محور تباین است جا برای انقلاب نیست که ما هم میپذیریم. دیگه تو خط مونده. و ما قرأ سمعک ان المعنى الادبی کل معنى النسبی کل وجود النسبی و الاستقلالی کل وجود المحمولی هما متباینان بذات یرام بهی ما افدناک تحقیقه لا ان لهما ذاتین متباینین. چرا؟ فان الرابطه لا ذات لها، اصلا اصلا رابط ذات ندارد تا مباین با ذات دیگر باشد. مثل آینه، کلمرآت التي لا لون لها ولا حقیقت اصلا، صورت مرآتی، مرآت از اون جهت که رنگ ندارد همه رنگ ها رو نشون میده، یک، و در خودش هیچ حقیقتی از حقاق شجر و حجر و آسمان و زمین نیست، لذا آسمان و زمین و شجر و حجر رو نشون میده این دو. لا لون لها یک، ولا حقیقت اصلا دو، و لهذا تقبل الالوان یک، فیظهر بها، فیظهر به الحقائق این دو. این تموم شد. بعد میفرمان و تباین بین شیئین قد یکونو به حسب المفهوم و العنوان، من غیر ان یکون لکل منهما به حسب ذاته حقیقت محصلتون یتغایران بها. گاهی میبینیم بین مفهوم حرفی و مفهوم اسمی تباین است، نه اینکه حقیقت اینها با هم مباین باشن، چون یکی اصلا حقیقت ندارد. پس اونجا که جای تباین است جای انقلاب نیست، اونجا که جای انقلاب است یکی ناقص است دیگری تام متباینان نیستند. و تباین بین شیئین قد یکون رو بحسب المفهوم و العنوان من غیر ان یکون لکل از این مفهوم و عنوان بحسب ذاتهی حقیقت محصلت که یتغایران این دو امر به اون حقیقت، بل اختلاف بحسب ذات اونها کل اختلاف بین المحصل و لا محصل است. کدوم لا محصل؟ اون لا محصل لذی له ان یسیر محصله. و اختلاف بین اینها نظیر اختلاف بین شیء و لا شیء. کدوم لا شیء؟ نه لا شیء یعنی عدم محض، نه لا محصل یعنی لا محصل صرف، بلکه اون لا شیئی که فی قوته ان یسیر شیء، ان که قوه درش باشد. والحمدلله رب العالمین.